أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة من قبيل استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. جانم ها، این نکته حواله دیدیم به امروز. بسیار. ببینید، گفتیم که عدم احد الازداد به نسبت الى وجود ضد معین من ازداده. تعبیر معین از این جهت آمده که عدم هر شیئی ملازم است به نحو مساوی با عنوان کلی وجود ضد آن. عدم هر شیء ملازم مساوی وجود ضد آنه. دقت بکنید چی میگم. ببینید، عدم قرمزی و وجود ضد قرمزی، اینا به شکل کلی اگر لحاظ بشند مساویند. شما اگر اینها رو نسبت به شیئی که شأنیت رنگ دارد بسنجید، خواهید دید که این دو کاملا مساویند. چرا؟ اشیایی که لون پذیرند، هر حال باید لونی در موردشون صدق بکنه، یا به هر حال باید قرمز باشند یا باید غیر قرمز باشند. میشه نه قرمز باشند و نه غیر قرمز؟ ممکن نیست. به همین خاطر ما میگیم که عدم قرمزی و وجود ضد قرمزی لازم مساوی است. عدم قرمزی یعنی اگه قرمز نباشند، پس باید ضد قرمزی در موردشون صدق بکنه. سبز، آبی، سرمه‌ای، رنگ‌های دیگه. عدم قرمزی با وجود ضد قرمزی، اینا ملازم. واضح شد؟ باید فکر کنید. بله دیگه، باید عنوان کلی بگیرید. بین عدم قرمزی و وجود ضد قرمزی، بین عدم زردی و وجود ضد زردی تلازم به نحو تساوی، به شرط اینکه نسبت به چیزی که متلونه رنگ پذیره بسنجید. یعنی هر جا که قرمزی صدق نکند، لاجرم ضد قرمزی صادقه. یعنی اینکه هر جا قرمزی صدق نکند عدم قرمزی صادق باشه، لاجرم ضد قرمزی وجود داره صادقه. وقت ایشون اومده شکای کرده، به جای اینکه زد رو به شکل عام در نظر بگیره، به شکل خاص در نظر گرفته. گفته که مثلا شما اگر بیاید عدم یکی از دو زد رو با وجود زد معینی از دادش بسنجی، عدم قرمزی رو اگر با سبزی بسنجی، جاهایی که قرمزی صدق نمی کنه لزوماً سبزی صادق نیست، ممکنه آبی باشه، ممکنه بنفش باشه. از این جهت دیگه ارتباط به نحو تساوی نیست، بلکه عدم قرمزی میشه اعم نسبت به سبزی و فلان. روشن شد؟ پس عدم قرمزی نسبت به رنگ غیر قرمز به دو شکل قابل ملاحظه است. عدم قرمزی نسبت به رنگ غیر قرمز به شکل مطلق و کلی و عام، فارغ از اینکه چه رنگی باشه، با قصد نظر از نوع رنگ بدون تعیین، تساوی. هر جا که قرمز نیست لزوما رنگی غیر قرمز هست. اما عدم قرمزی نسبت به ضد خاصی از ازداد قرمز، مثل سبز، مثل آبی، تساوی نیست. خیلی وقتا قرمزی نیست، سبزی هم نیست. قرمزی نیست، بنفشی هم نیست. قرمزی نیست، سیاهی هم نیست. نکته ایم داد دقیقی اگر حال و حوصله داشتید دقت کنید میفهمید، ولی خیلی به خودتون گیر ندید. بسیار خوب رفقا، بحث ما امروز راجع به استدلال جناب شهید صدره بر مدعای مشهور و مدعای خودش. مدعا چی بود؟ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت. در حجیت این تبعیت رفقا، این تبعیت سه تا استدلال قرار شد داشته باشه. این از ثانی کتاب، از ثالث ماست از خارج، از ثالث ماست از خارج. چی میگه؟ خوب عنایت بکنید. چند تا مقدمه بگم. مقدمه اول، ما قبلا دانستیم که ملاک حجیت اماره کشف تکوینی اون از واقع است و بس. ملاک حجیت اماره کشف تکوینی اماره از واقع و بس، به تعبیر دیگه صرفا قوت احتماله. خب رفقا، این قوت احتمال، این قوت احتمال نسبت به مدلول مطابقی و التزامی یکسان و در یک درجه است، تفاوتی نمی کنه. به همین جهت اماره در هر دو مدلول، هم مطابقی و هم التزامی، حجت شده، چون همون قوت احتمالی که پشت مدلول مطابقی میندازه پشت مدلول التزامی هم میندازه. وقتی میگه زید سوخت، مدلول مطابقی سوختن زید، التزامیش مردن زید، اماره ای که دلالت میکنه بر سوختن زید، زن به سوختن ایجاد میکنه. زن این قوت احتمال، به طور مساوی زن به مردن هم ایجاد میکنه. زن به مردن هم، حالا نگید که سوختن مساوی با مردن نیست. من گاهی اوقات برای اینکه واقعا اشکالات اینجوری نگیرم گفتم جزغاله شدن، بگی زید جزغاله شد. این خطاب نسبت به جزغاله شدن زن ایجاد میکنه که مدلول مطابقی است، نسبت به مردن هم زن ایجاد میکنه که مدلول التزامی است، و هر دو زنی هم که ایجاد میکنه یکسانه. اگه فرض کن 80% نسبت به این کشف ایجاد میکنه، زنی بر پای 80% کشف تولید میکنه، این همین زن هم روی مدلول التزامی تولید میکنه و ایجاد میکنه. این مطلبی است که ما قبلا هم گفته بودیم. مقدمه اول یادآوری بحث‌های پیشین ماست. مقدمه دوم رفقا، کاشفیت اماره از واقع، کاشفیت اماره از واقع در هر دو مدلول مطابقی و التزامیش بر یک نکته مبتنی است. کاشفیت اماره از هر دو مدلول مطابقی و التزامیش روی پایه استوار است، به تعبیر بهتر. پای صد میگه نکته، شاید پایه بیشتر ملموس باشه برای شما. روی پایه سوار است. مثال میخوام براتون بزنم. مثلا حجیت خبر ثقه در مدلول مطابقی و التزامیش به جهت کاشفیتی است که این خبر ثقه از هر دو مدلول داره، و این کاشفیت خبر ثقه از هر دو مدلول مبتنی بر یک نکته است. چیه؟ بعید بودن خطای ثقه، بعید بودن خطای ثقه در خبر حسی، بعید بودن خطای ثقه در خبر از محسوسات. خیلی بعیده کسی در چیزهایی که قابل ادراک حسی است خطا کنه. وقتی میگه من دیدم زید جزغاله شد، که بگیم نه تو مثلا درست ندیدی، خطا کردی، شاید گاو زید زیدو با گاوش به جهت اینکه هر دو چاق و سمین بودن اشتباه، این چیزاییست که حال اقلا و حساب باز خطای در محسوسات رو اصلا ندیده میگه. در واقع این استبعادی که ما نسبت به خطای ثقه در محسوسات داریم باعث می شود که از اخبار ثقات زن برامون حاصل بشه، کاشفیت ایجاد بشه. خب اینم مقدمه دوم. مقدمات خیلی ساده گرفتیم که شما مشتری بشه. مقدمه سوم یا بند سوم. خب پس معلوم شد که در مثال ما که زید جزقال شده است مدلول مطابقی و زید مرده است مدلول التزامی محسوب میشه، مدلول التزامی محسوب میشه، هر دو مدلول بر یک پای استوار، هر دو مدلول کشفش رو یک پای استوار است. این که بخواد ثقه خطای در بفرمایید محسوسات داشته باشه، خطای در محسوسات. نکته اینه اگر رفقا خطای ثقه در مدلول مطابقی ثابت شد، فرض این است که ثابت شده دیگه، اگر خطای ثقه در مدلول مطابقی ثابت شد، یک امر بعید اتفاق افتاده، درسته؟ یک امر بعید که ثقه در محسوس خطا کرد. حالا اگر خطای ثقه در مدلول التزامی هم یعنی مردن ثابت شد، آیا معناش این است که امر بعید دومی اتفاق افتاده است؟ نه، فرق همون امر بعید اول که مسلم گرفتیم برای خطای ثقه در مدلول التزامی کفایت میکنه. به بیان دیگر اگه ثقه گفت زید جزقاله شد، بعد معلوم شد نه جزقاله شده و نه مرده، یعنی هم مدلول مطابقی خطا بود هم مدلول التزامی، اینجا چند تا خطا به زید نسبت میدید؟ دوتا؟ یک. تمام. این معنای استواری هر دو مدلول بر یک نکته، بر یک اساسه، که اگر این اساس به هر علتی از بین رفت، هر دو مدلول با مخ میخورن زمین. هر دو مدلول، این دو مدلول رو یه چهارپایه وایستادند. اگه این چهارپایه که استبعاد خطای ثقه در خبر حسیست کشیده بشه، هر دو مدلول میاند زمین، هر دو مدلول زمین میخوره. روشن شد؟ بنابراین رفقا اگر خطای ثقه در مدلول مطابقی ثابت شد، یعنی اون پایه و اساسی که هر دو مدلول مطابقی و التزامی برش سوار بودند از بین رفته، در نتیجه مدلول التزامی هم مثل مدلول مطابقی از حجیت ساقط میشه، با مخ بیخود زمین. این معنای تبعیت دلالت التزامی از مطابقیه. حالا از این فراتر بریم، از اون ور قصه چی؟ حالا ما دیم مدلول التزامی یک خطاب ثابت شد کذب، مدلول التزامی یک خطاب ثابت شد کذب، حالا حرف از کذب مطابقی بود، حالا التزامیش، هر کلام هر کلام. کذب مدلول التزامی در واقع پایه مشترک التزامی و مطابقی رو از بین میبره. مطابقی هم با مخ میاد پایین. اگر مثلا بگه زید جز قاله شد که لازمش مردن زیده، بعد معلوم میشه زید نمرده، پس معلوم میشه جز قاله هم نشده، اونم از حجیت میفت. به همین روشنی. ابهام ندارید؟ بذار چند خطی بخونیم فضا تطبیقی بشه. از ثانی انل کشفینه، کشکینه کشفین، دو تا کشفه، یعنی مطابقی و التزام. اونو گفتیم نبودی، حالا معین و اول جلسه گفتیم، یه خودم دقیق بود، بعد دیگه صوت جلسه رو گوش بکنید دقیق اولش. دو کشف در دو دلالت قائمن دائمن بر اساس یک نکته. دو کشف در دو دلالت مطابقی و التزامی قائمن دائمن بر اساس یه پایه، جفتشون یه چهار پایه وایستادند. من قبیل، من قبیل که میگه در هر چیزی متفاوته، من قبیل نکتت استبعاد، این نکته که بعید شمرده میشود، خطای ثقه در ادراک حسیش از واقع. این که میگه حسی، چون خبر ثقه در غیر محسوسات حجت نیست، حجیت خبر ثقه در محسوسات ثابت شده. پس زمانی که خبر بدهد ثقه خان از دخول شخصی به آتش، ثبت دخوله میشه مطابقی، و احتراقه و موته، اینا میشن التزامی. دخول در آتش مطابقی، سوختن و مردن هم میشه چی؟ التزامی. بذالک متعلق است به موت. ثبت موتش به واسطه این احتراق، ثبت دخوله و احتراقه و موته به سبب این احتراق و سوختن. به نکتت متعلق به ثبت است، پس به ذالک موت به نکته ثبت، به نکتت ثابت میشه. رو چه اساسی؟ به این نکته که بعید شمرده میشود، اشتباه کرده باشد ثقه در رؤیت دخول شخص به آتش، گاوشو با خودش اشتباه میشه، هم چیزی خیلی بعیده. درسته که هیکل شبیه گاو بوده کمی، اما نه اونقدر که بخواد ثقه خطا کن. فاذا علم به عدم دخول زید، درست شد؟ علم به، من دیگه زمان تو کلامم آشکار میکنم، شما خودتون بزنید. و علم به این که مخبر خبر دهنده اشتباه کرده است، فی ذالک در چی؟ در خبر از دخول زید به آتش، اشتباه کرده است در خبر از دخول زید به آتش، یا در دخول زید به آتش. فلا یکون، پس نمی باشد فرض این که شخص نمرده است، جناب زید نمرده است. بالای فعضا علم و عدم دخول بنویسید علم به کذب مطابقی، پایینه افتراض ان شخص لم یموت بنویسید فرض کذب مدلول التزامی. نیست فرض این که شخص نمرده است اصلا متضمنن خبر لایکون، نمی باشد متضمن اشتباه بیشتری از آنچه که در حق مخبر ثابت شد. پای مخبر یه اشتباه نوشتیم که بی خود گفتی داخل در آتش شده، حالا فهمیدیم نمرده، دو تا خطا پاش نوشته نمیشه. حالا اگر آمدیم به فقا این دو مدلول مطابقی و التزامی رو به این شکل تصویر کردیم که دو مدلول باشد، دو مدلول مطابقی باشد از دو خبری که دو مخبر، یا الله، از دو خبری که دو مخبر بیانش میکنن. ما بحثمون رو تا اینجا بردیم بر سر این که یه مخبر داشته باشیم، یک خبر داشته باشیم و دو مدلول، یکی مطابقی دیگری التزامی. حالا اگر فرض بکنیم این دو مدلول مطابقی و التزامی هر کدوم مدلول مطابقی خبر مستقلی بودند، مدلول مطابقی یک خبر مستقلی بودند که هر کدوم از این خبرها رو ثقه ای آورده بود، ثقه ای آورده بود. ثقه ای اول اومد گفت زید جزغاله شد، تمام. ثقه دوم آمد گفت زید مرد. التزامی در فرض قبلی شده مطابقی برای خبر دومی هم عرض اولی در فرض دوم ما. حالا رفقا اینجا اون قصه قبلی دیگه صدق نمی کنه. اگر ما قبلا دانسته باشیم که زید جزغاله نشده و حالا بفهمیم که زید نمرده، اینجا مستلزم تحقق دو امر بعیده، نه یک امر بعید. این که تو دانستی زید جزغاله نشده یه امر بعید اتفاق افتاد، این ثقه اول در محسوس خطا کرد، و این که تو الان دانستی که زید نمرده است، کاملا زنده است، معناش این است که باز یک امر بعید دومی اتفاق افتاد، ثقه دوم هم در محسوس خطا کرده. دو تا خطای ثقه لازم میاد. مشخص شد؟ پس قصه ما که فرض اوله با فرض دوم متفاوته. دو مدلول یک خبر با دو مدلول از دو خبر ثقه فرق میکنه، نباید اینها رو با هم یکی سه کرد. لذا اگر مثلا ثقه اول گفت زید جزغاله شد و فهمیدیم نشده، خبر ثقه دوم که میگه زید مرده همچنان بر حجیتش باقی است. چون اگر بخوایم بگیم اینجور نیست، تو هم دروغ میگی، مستلزم این است که یک استبعاد دیگری رو هم ندید بگیم. واضحه؟ اما اگر رفقا این دوتا گزاره مدلول مطابقی و التزامی یه خبر ثقه باشه، اولیش که کذب در آمد، دومیش هم دیگه محکوم به کذب. در واقع میدونی فرق این دو فرض چیه؟ در فرض اول دو مدلول روی چهارپای وایسادند که این چهارپایی به هر علتی از زیر پای هر کدوم کشیده بشه دیگری هم میاد پایین. در فرض دوم این دو مدلول هر کدام بر یک چهارپایه مستقلی ایستادن که هر کدام رو بکشیم دیگری سر جاش هست، کشیدن این به کشیدن آن نمی انجامد، گر این را بکشی آن را نکشیده ای، و چون آن را بکشی این را نکشیده ای. قضیه بکش بگو.
به شرط این که این مخبر دوم مردن به سبب احتراق و خبر نده.
نه دیگه، مردن مطلق و خبر داده باشه. بله، مخبر دوم فرض آن است که خبر از مردن، وقت فرض جزغاله نشده در این نیست که نمرده باشه. الحمدلله اینقدر اسباب مرگ متنوعه که حد نداره، الهی شده الحمدلله. و به ذالک یختلف. آقا به ذالک یعنی چی؟ من آدم نیستم که هم جرأت کنم برم. به ذالک، به اون چه گفتیم؟ مثل شما کسی میپرسیم به ذالک میگیم اون چه گفتیم؟ دقیق باید بزنید. به این جهت که هر دو کشف قائم بر یک نکته اند، بخور به ان الکشفین فی الدلالتین قائمان دائما علی اساس نکتتن واحده. اون انه ای که بعد از اثانی آوردیم، این که هر دو کشف التزامی و مطابقی بر یک پایه استوارند، به سبب این فرق میکند مقام ما که دو مدلول از یک خبر بود با چی مختلف میشه، با چی فرق میکنه. ان خبرین ارزیین یا ارزیین، ارزیین دو خبری که در عرض همند. مدلول مطابقی و مدلول التزامی در عرض نبودن، التزامی در طول مطابقی بود. یعنی قبلا گفتیم متفرع بر مطابقی است، تا به مطابقی نری به التزامی نخواهی رفت. اما اینجا سخن از دو خبر هم عرضه. جناب ثقه الف میاد میگه ان زیدن لسار جزقاله، ثقه دوم میگه ان زیدن لسار مرده. شبتی هم به هم نزد. حتی خب مثال بنده با آقای سعدی خود فرق میکنه، حواستون باشه، اونی که من همیشه میگم بهتره نشد، اونی که من میگم همیشه بهتره. عن الحریق، دو خبر عرضی باشه از حریق، از دو شخص. اذا علم باشتباه احد هما فی رؤیت الحریق، اگر دانسته شود که یکی از این دو در رؤیت حریق اشتباه کرد. مثال آقای سعد نیست که هر دو از حریق خبر بدن، دو خبر با یک مخبرون عنهشون تصویر کرده. نفر اول گفت دیدم زید رفته به آتش و سوخت، بوی کباب هم بلند شد. نفر دوم هم میگه دیدم زید رفته به آتش و سوخت، حالا بقیه شدی بوی کباب هم بلند شد. دوستو میگن بقیه شم بگو. خب حالا خوب دقت بکن، ما دانستیم که نفر اول اشتباه میکنه. چرا؟ بگیم فلانی، اون زیدی که میگی رفت داخل آتش، قدش بلند بود؟ میگه نه کوتاه بود. میگه بابا زید قد بلند بود؟ موهاش بور بود؟ میگه نه مشکی بود. میگه زید بور بود، پس من یه ایده تو اشتباه گرفتی. اما نفر دوم آمده خبر میدهد از دخول جناب زید در آتش، حجیتون سر جاشه، با علم به کذب اولی دومی تکذیب نمیشه. فان ذالکه، یعنی این علم به اشتباه یکی از این دو، علم به اشتباه یکی از این دو توجیه نمی کند سقوط خبر دیگر را از حجیت، چون فرض عدم صحت خبر، خبر چندم الف لام عهد ذکری است، خبر دیگر، چون فرض عدم صحت خبر دوم متضمن یک اشتباه زائدی است ورای اشتباهی که ما دانستیم. اشتباهی که ما دانستیم واجب رؤیت نفر اول بود. اگه بخواد دومی هم در رؤیت اشتباه کرده باشه و خودت باشی خدا وکیل، میگی خیلی عجیبه، دو نفر آدم ثقه هر دوشون اشتباه دیده بودن. زید قد بلند مثلا موبور ما رو با یک زید قد کوتاه مومشکی قاطی کرده بود. خودت خیلی استبعاد میکنی، دو نفر هر دو تو یه چیز محسوس، خیلی عجیب بودی. پس معلوم میشه خطای بیشتری در قضیه است. فس صحیح ان دلالت الالتزامیت مرتبطتون به دلالت المطابقیت فلحجیه. صحیح آن است که دلالت التزامی مرتبط است به دلالت مطابقی در حجیت. این که میگیم تبعیت در حجیت داره، از حیث ثبوت یا سقوط اینجا مقصوده سقوط. بحث ما اینجا خشنه، بحث ما اینجا خشنه. جوابی که آقای صدر داد، حواستون جمع باشه، استدلالی که آقای صدر برای تبعیت کرد، هم تبعیت لازم مساوی رو توجیه میکنه، هم تبعیت لازم اعم رو در اون جایی که به ذات حس داره، و هم تبعیت لازم اعم رو اون جایی که به ذات حس نیست. یادتون هست که ما سه بخش در واقع کردیم، حاجب لازم مساوی گفتم اصلا بحثی نیست، بحث رو جمع کردیم به همون نکته ای که مطابقی ساقطه، التزامی مساوی هم گفتیم ساقطه. بعد که آمدیم استدلال آقای خویی رو مطرح کردیم، گفتیم استدلالشون واجب لازم اعم فقط یک قسمش رو توجیه میکنه، اونجایی که طرف ملازم با مطابقی حسه ای از لازمه اعم باشد، که منوط به حسه حسه بودن ذاتی لازمه اعم بود. اما نسبت به اونجایی که لازمه اعم به ذات حسه حسه نیست و طرف ملازمه خود لازمه اعم به کلیتشه، فرمایش های خویی تمام نبود. استدلال های صدر همه اقسام مدالیل التزامی رو توجیه میکنه و در تمام اقسام اثبات میکند که مدلول التزامی تابع مطابقی است در حجیت.
چون
اون
بحث بودن کاشفیت
بود. آره دیگه، ایشون مبنا که گفت عام بود. بذار نکته بگم دفعه رو اقلا. نگید عجله کن تون تون. دفعه بعد سعی میکنم نکته نگم. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در مباحث خارجشون آمدند تفصیل دادند، تفصیل دادند و معتقدند که این تبعیتی که ما اینجا با دلیل خاص خودمون ذکر کردیم تحت عنوان اسانی مربوط به اون دسته از دلالات التزامی است که عرفاً بیّن تلقی نشوند. ایشون معتقده که در دلالت التزامی که بیّن تلقی میشه تبعیتی وجود ندارد. دلالت التزامی بیّن در عرض مطابقی است، مستقل از مطابقی است، با سقوط حجیت مطابقی این از حجیت نمیفته. نگاه کنید بحوثون فی علم الاصول جلد 7 صفحه 264 و 265 64 65. خب یه مثال بزنم خود روشن بشه. لا تقل لهما افن مدلول التزامی بیّنش حرمت ضربه. وقتی میگه اف به والدین نگو، مدلول التزامیش این است که به هیچ عنوان دست و والدین بلند نکن. درسته؟ یه مدلول التزامی بیّنه. ایشون میفرماید که اگر اثبات بشه به هر علتی که اف گفتن به والدین حرام نیست، اف گفتن به والدین حرام نیست، همچنان این خطاب حجیتشو در حرمت ضرب حفظ میکنه. یعنی مدلول التزامیش که حرمت ضرب باشه ثابته. این فرمایش ایشونه. فتعمل همینقدر بس. خب آقا یه نیم خطی مونده، نه یه خط. و اما دلالت و تزمنیتو، اما دلالت تزمنی، پس معروف بین اصولیون این است که دلالت تزمنی تابع دلالت مطابقی در سقوط از حجیت نیست. تا الان سخن از چی بود؟ التزامی. الان سخن از چی شد توی یه خط؟ تزمنی. ایشون میگه معروف آن است که دلالت تزمنی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. این معروف است و جا افتاده. توضیح بدم، حیف رچم دیگه، و توضیح بدم. گفت آقا ببینید دلالت تزمنی مثل چی؟ مولا بگی اکرم کل عالمن. این اکرم کل عالمن به تزمن شامل وجوب اکرام علمای شیعه میشه، وجوب اکرام علمای سنی میشه، وجوب اکرام علمای عادل میشه، وجوب اکرام علمای فاسق میشه، وجوب اکرام زید عالم، بکر عالم، خالد عالم، تک تک افراد رو در بر میگیره. اینا میشن مدالیل تزمنی اون خطاب اکرم کل عالمن. مدالیل تزمنی. دلالت شی بر جزء معناش میشه چی؟ تزمنی. یا بر جزئی معناش. خب حالا اگر آمدیم رفقا مدلول مطابقی خطاب اکرم کل عالمین ثابت شد که درست نیست، کذبه. یعنی چی؟ یعنی ثابت شد که همه علما واجب الاکرام نیستند. همه علما واجب الاکرام نیستند. مدلول مطابقش همینه دیگه، وجوب اکرام همه علما. مطابقی همه میاد توش. حالا اگه ثابت شد همه علما واجب الاکرام نیستن، چطور ثابت شد؟ خود مولا گفت لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء. این که میگه لا تکرم الفساق من العلماء، پس معلوم میشه وجوب اکرام همه علما ثابت نیست. به تعبیر دیگه تخصیص خورده. حالا که مدلول مطابقی زمین خورد، آیا مدلول التزامی هم زمین میخوره؟ چیه اینجا مقصود ما از مدلول التزامی؟ وجوب اکرام علمای عادل، وجوب اکرام زیدی که عالم عادله، بکری که عالم عادله، اونهایی که تحت عام داخلند و تحت خاصی که تخصیص زده است داخل نیستند. من گفتم التزام سبق لسان بود، من از این سبق لسان ها زیاد دارم. حواستون جمع باشه وقتی حرف من گوش بید، خودتون درست بکنید. اینجا دلالت تزمونی این خطاب که اکرم کل عالمین، مدلول تزمونیش میشد وجوب اکرام چی رفقا؟ عالم عادل. آیا این مدلول التزامی از حجیت میفته؟ خیر، به صرف اینکه دانستیم مدلول مطابقی ثابت نیست، یعنی وجوب اکرام همه علما ثابت نیست، دلیل نمی شود که دست از این مدالیل تزمونی غیر داخل تحت مخصص بکشیم. اینا سر جاش. یه تعبیر در کفایه داره اهلش لاغوت خوندند، حجیت العام المخصص فی الباقی، حجیت العام المخصص فی الباقی. عام مخصص، عامی که تخصیص خورده، حجت در باقیه، این در افرادی که تخصیص نخوردن. این باقی میشه مدالیل تزمونی. این مطلب ناظر به همون مطلبه.
حجیتش حداقل در بعضی از مدالیل تزمونی نمیفته.
اونا که با تخصیص رفته واجب به وجوب اکرام عالم فاسق منظورتونه، اون که اصلا در واقع تکذیب این مدالیل تزمونی تخصیص خورده باعث شده که مدلول مطابقی هم تکذیب بشه. یکی اصلا هیچی، اینکه خب خطاب ما اول اینو تکذیب میکنه، به تبع مدلول مطابقی زمین میخوره که توش بحثی نیست. اینه که کلن تکذیب شد، میایم سراغ مدالیل تزمونی که تکذیب نشده، لا تکرم در موردش نیامده. آیا خطاب اکرم کل عالمین، این خطاب خاص نداریم واسه علمای عاده، این خطاب اکرم کل عالمین حجت هست در وجوب اکرام جناب زیدی که عالم عادل است؟ میگیم بله. بگی بله یعنی در این حال که میگی اکرم کل عالمین در مدلول مطابقیش که عموم باشه حجت نیست، در مدلول تزمونیش که وجوب اکرام زید عالم عادل است حجته. تبعیت رو قبول نکردی، حجیت رو از مطابقی به واسطه تخصیصی که آمده گرفتی، بگی همه واجب الاکرام نیستند، اما از این مدلول تزمونی نگرفتی، میگی زیدی که عالم عادل است واجب الاکرامه. و همین روشن میشه عدم تبعیت. واضح شد؟ ها یه سوال دارید بپرسید.
در حقیقت چون این در طول اون قرار گرفته تبعیت ایجاد
شما اصل عدم تبعیت رو فهمیدی؟ خب همین بسته دیگه، این در وقت خودش باید بحث بکنیم انشاءالله. فقط یه نکته اینجا بگم رفقا، یه نکته واسه اهل دقت، حالا که یه خود احساس کردم کنجکاوید. ببینید مخصصی که مدلول مطابقی عموم رو تکذیب میکنه بر دو قسم، گاه متصل گاه منفصل. مخصص متصل اصل دلالت مطابقی در عموم را از بین میبرد. اصل دلالت مطابقی در عموم را. این محل بحث ما نیست. سخن از این نیست که دلالت مطابقی از بین برود. سخن از این است که دلالت مطابقی از حجیت ثابت بشه. اما مخصص منفصل رفقا دلالت مطابقی عموم رو نابود نمی کنه، از حجیت میندازه. لذا بحث مراجع به مخصصات منفصله. ببینید اگه مولا بگه اکرم کل عالمن، بعد بگه الا الفساق، به اتصال تخصیص بزنه، اصلا دیگه این خطاب ظهور در وجوب اکرام همه علما نداشت از اولش، نهایت ظهور پیدا میکنه در وجوب اکرام علمایی که فاسق نیستند. اما اگر بگه اکرم کل عالمه، یه روز بگذره این ظهورش منعقد میشه در وجوب اکرام همه علما، بعد فردا بگه لا تکرم الفساق منهم، این لا تکرم اون ظهور منعقد دیروز از بین اون تمام شد، نطفش بسته شد تمام، نهایت نیست که از حجیت میندازه، نمیتونی بهش تمسك کنی بگی آقا فاسق هم واجب الاکرامن، چرا؟ چون گفته اکرم کلا عالمه. نه دیگه حجت نیست، نمیشه بهش احتجاج کرد نسبت به علمای فاسق اونها رو واجب الاکرام شمرد. پس حواستون جمع باشه، اینجا سخن از مخصص منفصله. جانم و به ذالک که یختلف المقام کجا رفتی یهو؟ خب همین دیگه. ببینید اونجا سخن از دو خبری بود که در طول هم بودن، و به ذالک که یختلف المقام ان خبرین عرضیه، مطابقی و التزامی، التزامی در طول مطابقی. پس قصه ما از دو خبری که در عرض همه کاملا متفاوت. محقق نائینی چرا میتونه تعریض به نائینی هم باشه؟ بحث بعدی وفا و دلیل، قصه وفاداری. وفا و دلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی. اول تیتر توضیح بدم، این که وفا کند وافی باشد دلیل، یعنی دلیل محرز، دلیل محرز که حالا قطعی باشه یا ظنی، وافی و کافی باشه برای چی؟ به دور نقش، به نقش قطع طریقی و موضوعی، یعنی ادا کند دلیل نقش قطع طریقی و موضوعی. روشن شد؟ اصل تیتر عبارت تا از خارج توضیح بدم مطلب کاملا جا بیفته. یه روزه براتون اول به عنوان مقدمه بخونم، فرق بین قطع طریقی و موضوع دستون بیاد. یه وقتی یک اختباری میگرفتم از طلاب عزیز، یکی از سوالاتی که میپرسیدم این بود که قطع موضوع رو تعریف کنید. خیلی ها میموندن باور کن، برای من قطع عجیب بود که قطع موضوع یا طریقی که دیگه پنبه زده شده باشه، تو شما تو این بدیهیات مانده اید. حالا الان یه توضیح بدم شماهایی و خدا نکرده نمونید فردا. رفقا قطع طریقی یخ گول نخوری ها، هر قطعی ذاتن طریقی به متعلق خودشه ولی اصلا قطع نیست. کل قطع طریق الى متعلقه، کل قطع طریق الى متعلقه، به تعبیر دیگه کاشفون الى متعلق، این خصیصه ذاتی قطعه. قبلا هم گفتم خصیصه ذاتی قطعه. با این وجود که هر قطعی طریق الى متعلق هست، آمدن تقسیم کردن قطع را به دو قسم طریقی و موضوعی. قطع طریقی چیه؟ قطع طریقی قطعی است که صرفاً نقشش در قبال حکم نقش طریق، به عبارت دیگر کاشفه همین. و من قرار نقش دیگه هم داشته باشه. بله، در فعلیت حکم، در فعلیت حکم تأثیری ندارد. اینا که میگن قطع طریقی، مقصودشون قطع طریقی به فعلیت حکمه. قطع طریقی به فعلیت حکم، اینو یاد بگیر. به تعبیر دیگه قطع طریقی به تکلیف فعلی. روشن شد؟ پس این طریق به فعلیت مأخوذ در فعلیت نیست، اثری در فعلیت نداره. طریق به شی دخیل در شی نیست. هیچگاه نمی‌شود طریق و شیء مأخوذ فی شی باشه. جان بله، کار ما توضیحه، کار ما توضیحه. ببینید حکم دو مرحله داره، یکی جعل، دیگری مجعول، که از مجعول تعبیر میکنن به فعلیت. یه وقت شارع مقدس فرماید جعل تو وجوب الحج علی المستتی، این وقت که قبل از تولد شما، مرحله جعل، جعل تو وجوب الحج علی المستتی. بعد یه وقت هم هستش که شما مستطیع میشی، این که بعد از تولدتون، بعد از بلوغتون، بعد از اینکه وضعتون خوب شد، جیبتون پر پول شد، بعد از این قضیه است. این میشه محل فعلیت. الان وجوبه هش نسبت به ما فقرا در محل جعل باقی مانده، اما نسبت به شما اغنیا به محل فعلیت هم راه پیدا کرد. اینجور نیست؟ پس دو تا مرحله داره. قطع طریقی مقصود در اینجا قطع به تکلیف فعلی است. قطع به تکلیف فعلی است. در واقع وقتی شما قطع به تکلیف فعلی یافتید، یعنی قطع دارید که اولا این تکلیف جعل شده، یک، و قطع دارید که موضوع این تکلیف در خارج محقق شده، این هم دو. اگر شما قطع داشته باشید به فعلیت وجوب حج نسبت به خودتون، یعنی اولا می دانید که شارع مقدس یه وجوب حج رو بر مستطیع جعل کرده، و ثانیا دانسته اید که خود مستطیع شده اید. به این قطع میگن قطع چی رفقا؟ تعارف نکن دیگه، طریقی. آفرین، ببینید قطع طریقی، قطعی است که به جعل تعلق داشته باشه، نه اون کافی نیست. قطعی که به مجعول تعلق داشته باشه میشه قطعه. البته نکته ریزی اینجا هست که حالا اینجا نمیخوام بگم، در بعضی از جزوات من آمده که قطع به جعل هم قطع طریقی است. اما خب مقصود آقایون از قطع طریقی خصوصه، قطعی است که به فعلیت تکلیف تعلق داشته باشه، که اگه همچین قطعی شما داشته باشید، چون که صد آید نوت هم پیش ماست، قطع به جعل هم خانخواه باید داشته باشه. ولی نمیشود قطع به فعلیت تکلیف مجعول پیدا کرد در حالی که اصل جعل بر ما معلوم نیست. خب اما قطع موضوعی چیه؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. قطعی است که طریق به حکم فعلی، طریق به تکلیف فعلی محسوب نمیشه، بلکه خود دخیل در فعلیت. خود دخیل در فعلیت. چرا دخیل در فعلیت؟ خیلی خیلی روشن، چون در موضوع تکلیف عقص شد. فعلیت یک تکلیف منوط به چیه؟ تحقق موضوع تکلیف. قطعی که در موضوع اخذ بشه، فعلیت اون تکلیف منوط به تحقق این قطع میشه. الان فعلیت وجوب حج منوط به تحقق استطاعت هست یا نیست؟ هست، چون استطاعت در موضوع اخذ شده. حالا اگه جای استطاعت قطع هم اخذ بشه، الکلام الکلام فعلیت تکلیف میاد رو قطع. قطع شما سبب فعلیت است، نه اینکه طریق به فعلیت. یعنی فعلیت قبلا نبوده است که بخوای بهش راه پیدا کنی با قطعت، بلکه اول باید قطعت بیاد بعد فعلیت بیاد. در قطع موضوع قصه همینه. واسه همین میگم اگر چیزی طریق به شیء، طریق به شیء یعنی مؤخر از اون شیء، راه مشهد بگیم این راه مشهدی، این مشهدی هست که این راهش باشه، اینطور نیست. طریق الشی همیشه مؤخر از اون شیء، اما چیزی که دخیل در شیء نقش علت رو در قبال شیء ایفا میکنه، پس میشه مقدمه بر شیء. هر آنچه که دخیل در شیء است نسبت به اون شیء نقش علیت و سببیت رو ایفا میکنه، پس میشه مقدمه بر اون شیء. رو این پایه و اساس و فقا قطع طریقی نسبت به تکلیف فعلی مؤخره، اما قطع موضوعی نسبت به تکلیف فعلی مقدمه. اول باید تکلیف فعلی باشه تا تو بهش قطع پیدا کن، اما از اون وقت تا قطع پیدا نکنی تکلیفت فعلی نمیشه.
نه، اول باید در مقام جهل جهل کنه، بعد من قطع پیدا کنم.
اول باید شارع مقدس تکلیف رو جهل کنه که هیچ، بعد موضوع تکلیف در حق تو ثابت بشه که هیچ، بعد علم پیدا کنی به این که حجی بر مستطی واجب است و من مستطیش. هم سقرا و هم کبرا هر دو باید معلوم بشه تا تکلیف. لذا رفقا خوب دقت بکنید، میگن فقط قطع طریقی منجزه. منجزیت خاصیت قطع طریقی است، قطع موضوعی منجز نیست. میدونید چرا؟ چون منجزیت بعد از فعلیته، تکلیف باید فعلی یعنی ثابت بشه در حق مکلف، بعد بگن که مخالفتش حالا عقاب دارد یا عقاب ندارد. همیشه بدونید وقتی میگیم این تکلیف منجزه یعنی فعلیتش مفروغ عنه مسلمه. امکان ندارد تکلیفی که فعلی نشده، فعلی یعنی ثابت نشده، محقق نشده، امکان نداره تکلیفی که در حق شما اصلا محقق نشده بخواد منجزه بر شما بشه، امکان نداره. بنابراین قطع موضوعی هیچ وقت خصلت منجزیت رو بهش نسبت نمیدن. چرا؟ چون قطع موضوعی تازه میره که تکلیف فعلی بشه، پس نمیتونه منجز تکلیف بشه. روشن شو؟
بعد اینکه فعلش کرد
یه نکته دقیق اینجا بگم. اگر مولا بگه اذا قطعت به خمریت شیء فهو حرام، این چه قطعیه؟ قطع موضوعیه، قطع موضوعیه، در موضوع اخذ شد. اذا قطعت وقتی خمریت شیء مهم نیست، قطع به خمریت سبب حرمته. اگه این خل باشه یقین کنی خمره حرامه. اذا قطعت، نمیگه اذا کان خمره، میگه چی؟ اذا قطعت به خمریت شیء ولو کان خلا فهو حرام. بسیار خوب، من اگه قطع پیدا کردم به خمریت این شی، این قطع من، قطع من چه ریختیه؟ موضوعیه. چون حکم چه ریختیه؟ حرمت ما قطع به خمریته، این حکم. این قطع به خمریت منجز نیست. چرا؟ چون وقتی قطع به خمریت بیاد تازه تکلیف میخواد فعلی بشه. و حال این که اگه قطع بخواد منجز تکلیف باشه، یعنی باید قبلن فعلی شده باشه. قطعی که دخیل در فعلیت، یعنی تا نیامده تکلیف فعلی نیست. قطعی که منجز تکلیفه، یعنی قبل از اینکه این قطعه بیاد تکلیف فعلی بوده، میخوایم تکلیف فعلی رو کشف کنیم با این قطعه. خب سوال، حالا من اگه یقین کردم که این خمر، حرمت شرب این مایه بر من منجز نمیشه؟ چرا؟ خب چطور باست منجز شد؟ شما نمیگه قطعه به خمریت دخیل در فعلیت پس منجز نیست؟ و چه اساسی حرمت این مایه ای که یقین کردم به خمریتش منجز شده میگیم؟ ها خوب دقت بکنید، دقیق وقتی که من یقین کردم به خمریت این مایه، یه قطعه دیگه واسه من حاصل میشه، قطعه دومی، قطعه به فعلیت حرمت ما قطعه به خمریته. یه قطعی برام حاصل میشه که حالا تکلیف در حق من چی شده؟ فعلی شده. اون قطعه دوم که بعد از این قطعه به خمریت میاد، اون میشه منجز. بله دیگه، که مسلمه دیگه، قطع به تکلیف فعلی. در این قطع اول شما به خمریت این مایه خورد، قطع دومی که منجزه خورد به حرمت فعلی شرب این مایه، تکلیف فعلی. اون قطع دوم طریقیست و منجز. بلافاصله بعد از این ما شاید نتونیم تفکیک بدیم بین اینها. یه سوالم بپرسم، نمیدونم تو این کلاس گفتم یا نگفتم، از کجا بفهم یه قطعی طریقیه یا موضوعیه؟ کجای قطع نوشته هازا و طریقیون یا هازا و موضوعیون؟ بعد به حکم نگاه کنید، فقط به حکم. اصلا شما به قطع نگاه نکن. یک قطع میتونه موضوعی باشه، میتونه طریقی باشه، بسته به حکم داره. اگه شارع مقدس گفته باشه حرام است چی؟ خمر، اینجاست که قطع به خمریت میشه قطع به تحقق موضوع حرمت، میشه قطع به فعلیت. به تعبیر دیگه قطع به تحقق موضوع اسم دیگه چیه؟ قطع به فعلیت. اگه همین شارع گفته باشد حرام است چی؟ ما قطعت به خمریته، و قطع به خمریت شما میشه قطع موضوعی. اگر حکم حرمت خمر باشه، قطع به خمریت میشه طریقی، چون در موضوع اخذ نشده. حکم چیه؟ حرمت خمر. شمایی که قطع به خمریت پیدا میکنی، به خمریت این مایه مثلا، در واقع حرمت نسبت به این مایه در حق شما منجز میشه. حرمت نسبت به این مایه در حق شما چی میشه؟ در واقع شما قطع پیدا کردی به فعلیت حرمت نسبت به این مایه. درست شد؟ اما اگه حکم حرمت مقتوع الخمریه باشه، حرمت ما قطع به خمریتهی باشه، اگه حکم چنین باشه، اینجاست که قطع به خمریتی که تا الان میگفتیم طریقیست میشه موضوعی، چون در موضوع نشسته. وقت شما به صرف قطع به این خمریت پوک باید منجز نمیشه، بعد قطع پیدا کنی به اینکه یه همچین قطعی پیدا کردی. قطع به قطعت لازمه، قطع دومه که میشه منجز. پس برای تشخیص اینکه یک قطع موضوعیست یا طریقی، به خود قطع خیلی نگاه نکن. به چی باید نگاه کنی؟ به حکم. حکم به چه نفع انشاء شده تعیین میکند که این قطع چه نوع قطعی است. و السلام علیکم و رحمت الله.